سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. خب الحمدلله در خدمت آیات قرآن هستیم و بر سر سفره قرآن کریم نشستیم و این نعمتی است که به سادگی مهیا نمیشه که انسان بر سر سفره قرآن کریم بنشیند و در اون بیندیشد و قصد عمل به اون رو داشته باشد. انشاءالله این سفره برای ما مستدام باشد، عامل به اون باشیم، مبین اون اغراض قرآنی و آیات قرآنی باشیم، در وجودمون خلاصه تأثیر بگذارد، معلم قرآن باشیم، متعلم قرآنی باشیم. انشاءالله این نعمت رو قدر باید دونست و این سفره و معدوبه الهی که سفره الهی است و محل ادب شدن است برامون برچیده نشه، همیشه گسترده باز برامون نمیمونه. دوره‌ای و برهه‌ای برای انسان گاهی این سفره ها باز میشه و تا چشم به هم بزنه برچیده میشه. حالا تا یا اشتغالات متعددی پیش میاد یا اینکه کارهای دیگری یا اینکه فتور و در حقیقت سستی در وجود انسان، به هر دلیلی این سفره ها دائمی نیست برای هیچ کس. اما حواسمون باشه که حجاب عادت و آمدن و رفتن باعث نشه که از این نعمت غافل باشیم که بر سر سفره الهی نشستیم، اون هم عظیمترین نعمتی که خدای تعالی برای ما ارزانی کرده، مستقیم ترین نعمت، بی حجاب ترین نعمت که خدای تعالی تجلی کرده در اون تجلی تامش، در این کلامش، و ما رو بر این سفره و این تجلی تامش دعوت کرده و خواسته که در حقیقت از اون بهره ببریم. نزدیکترین، بی فاصله ترین، بی حجاب ترین در حقیقت اون حقایقی است که خدای تعالی برای ما قرار داده. چون ما دستمون الان از حضرات معصومین کوتاهه، از انبیاء گرامی کوتاهه به ظاهر، اما در خدمت قرآن کریم هستیم. همون جوری که اگر یادتون باشه جلسه اولم عرض کردم که حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه می فرمودند که خدای تعالی برای شیعه سری قرار داده که اون سر این است که فرمودند که انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، که این دوتا که اینها از هم جدا نمیشند مگر در حوض بر من وارد بشن. ایشون میفرمودند اگر هر جا یکی از این دو باشد دیگری هست، هر جا یکی از این دو باشد به قرینه این روایت که میفرمود اینها از هم جدا شدنی نیستند تا بر حوض بر من وارد چند، هر جا یکی از این دو باشد دیگری هست قطعاً. و این سر شیعه است که مییابد امام معصومی رو که به ظاهر غائب است در سر سفره قرآن کریم این حقیقت متحد رو مییابد و یافتنی است و هست، نه توهم باشه. ایشون میفرمود این سری از اسرار شیعه است که جبران شده است، جبران شده است. یعنی اونی که به ظاهر غائب است با در حقیقت تمسک به این که حاضر است، اون جبران شده است، رسیدنی است، یافتنی است. لذا این راه، راه عظیمی است الان، راه منحصری است این سفره الهی که برای ما پهن و گسترده شده. قدر این سفره رو بدونیم، حجاب عادت غافل نکنه ما رو. بر سر سفره آیات 135 تا 141 سوره بقره بودیم که در ضمن آیات فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا و این تولو ف انما هم فی شقاق پس یکفی که هم الله و هو السمیع العلیم. که نمیدونم آیه تمام شد یا یه تتمه ازش باقی مون. تمام شد پس یکفی که هم اللهش مثل که باقی مون. این که میفرماید که اگر در حقیقت ف این آمنو به مثل ما آمنتم به، اگر ایمان بیارند به مثل اون چه که شما ایمان آوردید، این در حقیقت فقط اهتدا و اینها هم هدایت شدن، یعنی اهل کتاب سلام علیکم الله. اگر ایمان بیارن به مثل اون چه که شما ایمان آوردید که اون ایمان شما به اون حقیقت اسلامی بود که ابراهیم پایه‌گذاری کرده بود و بقیه انبیا تا به اون در حقیقت حقیقت اسلام بودن، اگر اینها هم ایمان بیارن به مثل ما آمنتم به، اینجا میفرماد فقط اهتدا و این تولو، اما اگر پشت کردند و ایمان نیوردند اهل کتاب، فا انما هم فی شقاق. این انما هم فی شقاق تعلیله، خیلی تعبیر بلندیه. هر کسی که سبب شقاق باشد، نفاق، شقاق، نفاق، جدائی، شق شق شدن، تک تک کردن، هر کسی که سبب شقاق باشد، این شق کردن، جدا شدن از چی؟ شق شدن جدا شدن از چی؟ آیا هر شق شدنی جدا شدنی باطل بده؟ آیا اگر پیغمبر اسلام تشریف آوردن، انبیا تشریف آوردن، بعد از این آمدن انبیا امتها و مردم به دو دسته شدن، مؤمنین به این نبی و جدا شدگان از این نبی، اهل هدایت و ضلالت، اینم یه شقه، اینم یه تقسیمه، اما این تقسیم باطل نیست. این تقسیم و این شقاق در حقیقت چیه؟ اینجا که به عنوان شقاق مطلق میاره، میفرماید که فانما هم فی شقاق، یعنی تو نظام ایمان، تو نظام فطرت، تو نظام حقیقت اینها شقاق ایجاد کردن. شقاق تو حقیقت، شقاق تو ایمان اینها ایجاد کردن. فان تولوا فانما هم فی شقاق. هر کسی تو نظام حقیقت، هر کسی تو نظام ایمان شقاق ایجاد کند، شق شق کند، دست دست بکند، این در حقیقت معاقب است. در آیات متعددی در قرآن کریم شقاق رو در حقیقت جزء کسانی قرار داده که حبت عمل میشن. اهل شقاق اهل حبت عملن، یعنی حبت عمل برای اونها قطعی است. اگر اهل شقاق شدند، اعمال سابق اونها حبت میشه. خب کی اعمال سابقش حبت میشه؟ کسی که ایمانی داشته و عمل صالحی بوده. پس معلوم میشه که این شقاقی که در اینجا اومده بین اهل ایمانه، که معنی میده که این شقاق سبب حبت بشه، و الا کسی که اهل شرکه، اهل کفره، شقاق که نسبت به اون معنا نمیده که حبت بخواد معنا بده. اون شقاق بین اهل ایمان و کفر که ممدوحه، اون شقاقی مذموم است که بین اهل ایمان ایجاد میشه. حالا این اهل ایمان به معنای وسیعش، اهل ایمانی که تابع این انبیا باشن اب نداره، اهل ایمانی که تابع انبیا باشن، که این اهل ایمان اگر پذیرفتن و هدایت شدن که خب فبه المراد، اما اگر اینها هدایت نشدن، اینها اهل شقاقن، دو جهت بیشتر نداره، یا هدایت یا اهل شقاق. اگر قبول کردن و پذیرفتن اهتدوا، اگر نپذیرفتن فان تولوا بچی فاینها انما هم فی شقاق، اینها در حالت شق کردن و نفاق و جدائی و دست دست کردنن. و سرنوشت اونهایی که دست دست کردنن چی هستش؟ پس یکفیکهم الله. اگر در حقیقت کسی اهل شقاق باشد، دیگه آیه اهل شقاق رو که علت میشه برای تمام اون چه که برای اهل شقاق در آیات مختلف آمده، به صورت مطلق اینا اهل شقاقن. و اهل شقاق چون دارن بین اهل ایمان دو دستگی و چند دستگی ایجاد میکنن، خدا تعالی قول داده که کفایت بکند چی را؟ کفایت بکند اهل ایمان را و نسبت به اونها، یعنی دو جهت داره این پس یکفیکهم الله. سیکفیکهم الله نسبت به مؤمنین پشتیبانی است، نسبت به اهل شقاق در هم کوبیدنه و عذاب علیمه. پس یکفیکهم الله، خدای تعالی کفایت میکند ایشون رو. بعد دارد که وقتی که اینها نسبت به اهل ایمان موضع گیری تند گرفتند، این موضع گیری تند و پشت کردن اینها یه خوفی در دل اهل ایمان ایجاد کرد، که خب تعداد اونها خیلی زیاد بود و تعداد اهل ایمان خیلی کم بود. این خدای تعالی با این آیه فس یکفیکهم الله، که خیالتون راحت باشه که اینها با همه کثرتشون، با همه توانایی هاشون، خدا در حقیقت در مقابلشونه و خدا پشتیبان شماست. این یک امید به اهل ایمانه، یک اخدار به اهل شقاقه. فس یکفیکهم الله، که خدا اونم سیکفیکهم الله، الله
یعنی با تمام اون حقیقت الوهیت در مقابل چی هستش؟ در مقابل اینها قرار میگیره. این سیکفیکهم الله یه سنت الهی است. اهل شقاق به زلالت و در حقیقت هفت عمل مبتلا میشن و نار موعدشونه، یه سنت، اینا سنت های الهی است. لذا قطعه قطعه میاد فانما هم فی شقاق، اینها در شقاق هست. یعنی که انه حکم اهل شقاق چی هستش؟ روشنه. اما برای خاطر اینکه دل اهل ایمان هم در اینجا محکم تر بشه، سنت دیگری از سنن الهی رو چکار میکند؟ بیان میکند که اگر کسی به ناحق در مقابل اهل ایمان قد قلم بکند، فسیکفیکهم الله، خدای تعالی وعده داده که کفایت بکند اهل ایمان را نسبت به شر اونها. بله مشرکین دعوت به این که در حقیقت بیایید اون دین آتون بالا رو دیگه داریم. قالو کونو هودن او نصارا، خطاب معلومه با کیست؟ با یهود و نصاراست. قالو کونو هودن او نصارا تهتدو قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، که ابراهیم از مشرکین نبود. قولو آمنا بالله و ما انزل الی، همه اینها در حقیقت خطاب با کیه؟ با کسانی است که اصل انبیا رو قبول کرده بودند، منتها چی بودن؟ نبی ختمی رو قبول نداشتن، یا میخواستن بگن ابراهیم در حقیقت و بعد ابراهیم در دین عیسی و موسی هستن. لذا صحبت با صحبت کی هستش؟ اهل ایمانه، منتها اهل ایمانی که با انبیاء مختلف بودن. خطاب در اینجاست. اینجا هم خطاب به هموناست که میفرماید که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، که تعبیرش گذشت که به مثل چقدر اینجا جالبه، فقط اهتدوا و ان تولوا، اما اگر پشت کردن و ایمانی که مناسب ایمان اهل ایمان نیاوردن، این ایمان بعد ایمانه، یعنی اون ایمان قبل رو داشتن اینها، درسته؟ ایمان بالاتر که گفت ملاک حق تو ایمان شما هم هست، اما بیاین به اون حق و حقانیت در حقیقت همه به او در حقیقت قبول ایمان بکنیم. اگر اینها اینو قبول نکردن، انما هم فی شقاق، اینا در صدد نفاق و نقار و جدایی هستن، و اگر در صدد جدایی هستن، اهل شقاق عملشون در حقیقت هفته و عملی از اونها باقی نمیمونه، و خدای تعالی هم سنت کفایت در مورد اهل شقاق رو وعده داده که اونها به نتیجه نخواهد رسید و اونها در حقیقت شرشون کنده خواهد شد. فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، که این هم شقاق یه بیان سنت الهی است که اگر کسی اهل شقاق شد، سنت الهی در مورد اهل شقاق چیه؟ خوب معلومه دیگه، بیان نکرده، فقط فرمود فانما هم فی شقاق، طاف میفرماد فی شقاقن، یعنی اهل شقاق سرنوشتشون و آنچه که مربوط به ایناست روشنه، که در آیات متعددی این بحث رو فرموده، که حالا اگر آیاتش رو رجوع بکنید، آیاتش متعدده، حالا من بعضیش رو اینجا نوشتم اگر یه موقع پیدا بکنم، که بعضی از آیات اهل شقاق رو میفرماد، مثلا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، که اینجاست، یا میفرماد وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. این وعده به اهل شقاقه، که در حقیقت این پوش کردنش دنبالش نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یا میفرماد ذالک بانهم شاقوا الله ورسوله و من یشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب. این در حقیقت وعده به دیگه اینجا نیورده، فقط فرمود انما هم فی شقاق، و سرگذشت اهل شقاق در آیات متعددی در مورد اهل شقاق روشنه. بعد میفرماد فسیکفیکهم الله، که سیکفیکهم الله هم یه بیان مجده ایست به مؤمنین که شما از قلت عدد و تنهاییتون نترسید. این سنت الهی است که خدای قادر در حقیقت عالم قدیر محیط، همه این صفات الهی همه در پشت در حقیقت حرکت اهل ایمانه. اگر انسان باور به این داشته باشه، دیگه تا در حقیقت این خطاب الهی بیاد که سیکفیکهم الله، خدا کفایت میکند ایشان را که شرشون رو کم کنه از سر شما، برای انسان کفایت میکنه. اگر به ما یه در حقیقت کس مقتدری وعده بده که تو حرکت بکن، من هر چه که مانع سر راهته برطرف میکنم. باور داشته باشیم به راحتی حرکت میکنیم. اینجا خدای تعالی داره وعده میده که پس یکفیکهم الله، خدا در موارد اهل شقاق کفایت میکند، در حقیقت اینکه موانع اونها رو از سر راه بردارد و پشتیبانیش رو از شما داشته باشد. درسته؟ ولی این باور اگر بیاد انسان حرکت میکنه، که همون تعبیر روایت زیبا که ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، که اون نیت ارتباط با خداست. خب به خاطر اینکه اینها وعده به اصطلاح مقابله‌های شدید داده بودن، خدای تعالی هم وعده به کفایت مختلف میده که در آینده دائما اینها در صدد مقابله با شما هستن. خدای تعالی هم دائما در صدد حل در حقیقت برداشتن موانع وجود اینهاست. لذا اینها از حالا به بعد که شقاق ایجاد میشه دنبال چی هستن؟ دنبال مانع تراشی هستن. خدا هم وعده داده که تمام موانع، نه موانع الان رو فقط، بلکه هر مانعی در راه شما بخوان وجود بیارن، خدای تعالی سیکفیکهم الله، خدا کفایت میکنه. این در حقیقت آیه خیلی هر دو جهتش. بله، حالا مصادیق متعدد داره، فقط سقیفه نبوده. این تو ابتدای اسلام هم هست، تو ابتدای اسلام با یهود و نصارا است، الان خطاب با یهود و نصارا است. اگر در بعد از اسلام هم عده‌ای از مسلمان ها هم شقاق ایجاد کنن، حتی اگر ظاهر اسلام داشته باشن ولی شقاق ایجاد کنن، این حکم ساریه. امروز هم اگر کسی در حقیقت شقاق ایجاد کند، این حکم ساریه. یعنی این حکم نسبت به مؤمنین، چه مؤمنین خاص به دین اسلام، چه مؤمنین خاص عام در حقیقت به چی؟ به ادیان ابراهیمی. هر کسی در حقیقت پشت بکند و سبب شقاق بشه در اون حیطه‌ای که اشتراک هست، سبب شقاق بشه، این به همون نسبت چی هستش؟ انما هم فی شقاق شامل حالش میشه، پس یکفیکهم الله هم شامل حالش میشه، هر دو سنت الهی شامل حالش میشه. لذا نسبت به من و شما هم ممکنه توی یه مورد خاص، منتها ابتلا نسبت به اونجایی که شقاق اجتماعی میشه یه حکمی، شقاق تو معرفت و مباحث احکام و معارف عمیق ایجاد میشه، شقاق در حقیقت فوق زمان میشه، در طول زمان میشه، یه حکمی داره. یه موقع شقاق یکی هم فردیه، انما هم فی شقاقش هم فردیه، این داره نقار ایجاد میکنه اما خودشو داره جدا. اینم به همین نسبت شامل آیه شامل حالش میشه، منتها خب نسبت ها محفوظه دیگه، مراتبش محفوظه. پس اینجور نیستش که اختصاص به حکمی داشته باشه یا نسبت به حکم بخواه. بله، بعضی مصادیق واضح تر میشن، بعضی مصادیق ممکنه مصادیق واضح تر بشن چون آثارشون شدید تره. لذا خدای تعالی وعده داده که اینها رو در هم میکوبه. پس یکفیکهم الله، این در حقیقت میفرماید که قول و تعالی فی شقاق، الشقاق و النفاق و المنازعه و المشاجره و الافتراق، هر کدوم از اینا یه مصداقی پیدا میکنه. قول و تعالی فسیکفیکهم الله وعد لرسول الله به نصرت علیهم، وعده داده. این وعده به رسول خدا که سیکفیک تو را، درسته، نسبت به اونها، این نسبت به رسول خدا بیان سنت الهیست، نه اینکه این اختصاص به رسول خدا داشته باشد، بیان سنت الهی است که در مورد حیله اینها نسبت به نبی ختمی داره میفرماید، در مورد اونچه که دین نبی ختمی هست نسبت به آینده هم همین سیکفیکهم الله صادق است، به عنوان اینکه این دین نبی ختمیه و نسبت به مؤمنینه. وعد لرسول الله به نصرت علیهم و قد انجز وعده و سیتم هذه النعمه للامه الاسلامیه، همین نعمت برای امت اسلامی هم چی هستش؟ به زودی تمام خواهد شد، اذا شاء خدای تعالی. و علم ان الايه، البته در اینجا معترضه بین الايتين السابقه و اللاحقه، که این در حقیقت قبلا بحث گفتگوی مستقیم با یهود و نصارا بود و بعدم در حقیقت نسبت به اون، اینجا یک نتیجه گیری و یک تهدیده که این تهدید در حقیقت گفتگوی مستقیم نیست. لذا بعضی گفتن جمله معترضه است، جمله معترضه است که ممکنه در حقیقت مثل یه پرانتز باز شده در بین آیات قبل و بعد. بعضی هم خواستن وجه ارتباط ایجاد بکنن، خواستن بگن میشه ارتباط ایجاد کرد، در این حال بی ارتباط محض قطعا نیست، حتی اگر به نحو جمله معترضه باشد، اگر هم وجه ارتباط هم پیدا بشه که بعضی ذکر کردن، میشه در حقیقت این وجه ارتباط رو هم گرفت و جمله رو معترضه نگرفت. حالا ذکر کردن دوستان میتونن رجوع به اون وجه ارتباط هم بکنن. میفرماد قول و تعالی آیه بعدی، سبغت الله و من احسن من الله سبغه. چقدر تعبیر زیبا و قشنگ. آیه می‌فرماید سبغت الله و من احسن من الله سبغتن و نحن له عابدون. سبغت الله رنگ خدایی. سبغت الله رنگ خدایی چه رنگیه؟ چه رنگیه؟ رنگ در حقیقت اطلاقیه. رنگ اطلاقی که همه رنگ ها در حقیقت ظهور و تجلی او میتونن باشند، منتها نه به نحوه به شرط شی، یعنی در حقیقت این رنگ به این شرط، اون رنگ به این شرط، که خواستن ازش پلورالیسم استفاده بکنن که بگن در حقیقت رنگ الهی سازگار با همه رنگ هاست. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. این من احسن و معنای در مقابل حسن نیست، احسن و تعیینیه، یعنی میخواد بگه که این فقط رنگ و من احسن و به معنای در مقابل حسن نیست، که این رنگ احسنه، رنگ دیگه حسنه، این بهتره، زیباتره، او زیباست، نه اینجوری نیست. و من احسن و در حقیقت نسبت به خدای تعالی هر چیزی که به نحو افعال و تفصیل به کار برده میشه، تو نگاه اول افعال و تفصیله، بعد تو نگاه دقیق افعال و تفصیل در اونجا راه ندارد، چون لیس کمثلهی شی، قابل قیاس نیست اصلا بعد که بخواد قیاس بشه. هر رنگی در مقابل این رنگ البته غلطه، لذا او احسن، اون حسن نیست در مقابل این احسن. لذا احسن من الله صبغه رنگ الهی، که هر رنگی که اون به رنگ اطلاقی یا به تعبیری به اون بیرنگی که در حقیقت حقیقت رنگه، به اون بیرنگی که حقیقت رنگه، اگر کسی به او متصف شد، او در حقیقت بهترین رنگه. بهترین رنگ چی هستش؟ این رنگ الهی تسلیم مطلق بودن که دین حنیف بود، که نحن له مسلمون بود، قبلا بیان کرد تو آیه قبل که ما در مقام اسلام و تسلیم محضیم. پس حقیقت صبغت الله چی هستش؟ تسلیم محض شدنه. چرا رنگ های دیگه رنگ نیست؟ چون یهود و نصارا در مقابل این در حقیقت تسلیم محض بودن، تسلیم مقید قرار دادن. یعنی چی تسلیم مقید قرار دادن؟ یعنی نؤمن و ببعض و نکفر و ببعض. یعنی اونی که تصمیم میگیره چی رو قبول بکند و چی رو قبول نکند کی هستش؟ خود ما. این میشه تعین رنگی. این رنگ در حقیقت چی هستش؟ این رنگ در مقابل اون اطلاقه، این حقیقتاً خودش رو خدا فرض کرده، چون اون چرا که به نفعش قبول میکنه و تسلیم میشه و اون چرا که به نفعش نیست قبول نمیکنه و تسلیم نمیشه و تغییر میده. اینها رنگ های دیگه است. در مقابل این رنگ اطلاقی چیه؟ رنگ های دیگه است. بله یه موقع یه کسی یه مسئله رو، معصیتی ازش مرتکب شده، اما نسبت به معصیت نادمه، پشیمانه، معصیت میدونه این رو، اینم تسلیمه، اینم داخل در تسلیمه، البته با حفظ مراتب تسلیم. اما یه کسی میاد معصیت رو چی نشون میده؟ طاعت نشون میده. میاد این در حقیقت رنگ غلط رو رنگ الهی نشون میده. خب اونجا البته دیگه اون میشه چی؟ اون از نحن له مسلمون خارج میشه. لذا یهود و نصارا این کار رو کردن، خودشون رو از تحت طاعت مطلق الهی و تسلیم محض خارج کردن، اضافه کردن اونچه را که میدانستند به نفعشونه و حذف کردن اونچه را که فکر میکردن به ضررشونه. این یه رنگ دیگریه. این تایید نکرده که اگر در مثلا مثنوی میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. این بیرنگی اسیر رنگ شد، بیرنگی اون اطلاقه، اسیر رنگ شدن نه مراتب اون حقیقت، بلکه چی؟ بلکه اون تعین‌هایی که مدعیش و منشأش غلطه و همه، مثل که یهود و نصارا اضافاتی که خودشون کردن، حذف‌هایی که خودشون کردن، و الا اونی که در مرتبه یک ایمانه، اونی که در مرتبه دو ایمانه، اونی که در مرتبه ده ایمانه، اونی که در مرتبه ده با این دعوایی نداره، چون مییابد که این تو این رتبه محفوظ هست، میفهمه که این در این رتبه، دعوا از اون طرف نسبت به این. اگرم این دعوا میکنه، میدونه که دعوای اینم چی هستش؟ دعوای اینم به لحاظ این است که بیش از این نمیدونه، هرچند از اینم غلطه، باید حواسش باشه که بداند که مراتب بالاتر در کار، آخرین مرتبه مرتبه این نیست. حد صحیح اینه که آدم بفهمه این رتبه ایمانی که داره آخرین مرتبه نیست، بالاتر از این هم امکان پذیره. نسبت به آنچه که نمیداند، انکار نسبت به آنچه که انسان نمیداند روا نیست. بله اگر چیزی را یقین کرد که غلطه با دلیل، البته اونجا انکار صحیحه. پس هم تصدیق باید اندلیلن باشد، هم انکار اندلیلن باشد. اما اینها اینگونه نبود، انکارشون اندلیلن نبود، تصدیقشون هم اندلیلن نبود، لذا اینها تسلیم نبودن. لذا در مقابل اینها داره بیان میکند که سبقت الله، این رو داشته باشید، این رو در حقیقت بگیرید که خود سبقت الله، دقت میکنید، بگیرید سبقه الهی را که سبقه الهی تسلیم مطلق بودنه. و من احسن من الله سبقه، این رنگ که رنگ تسلیمه، رنگ اطاعت پذیری و عبودیته، رنگ عبودیته، عبودیت مطلق است، این احسن من الله، این بالاترین رنگی است که از خود جانب خدای تعالی برای شما چی شده؟ قرار داده شده است. و احسن من الله سبقه، از سبقه بناون نوع من السبق، که این خودش در حقیقت سبقه مثل جلسه نوعی از رنگه که یک نوع تحول در وجود ایجاد میکنن، که این تحول، تحول تسلیم مطلق شدن، تطابق تشریع با تکوین، مثلا قرار دادن تطابق تکوین، تشریع رو با تکوین قرار دادن، این تطابق میشه این سبقه جلسه، نوع من السبقه، نوع من الرنگ، نوع من السبق، ای هذا الایمان المذکور سبقه الهیه لنا، که این ایمان ما که طاعت محض و اطاعت محض است، سبقه الهیه لنا و هی احسن السبق. این احسن السبق یعنی متعین بودن این سبق، نه احسن بودن به معنای در مقابل حسن بودن. لا سبقه، لذا نفی بلا فاصله در مقابل این احسن بودن چی رو میاره؟ نفی دو شق دیگر رو میاره. لا در حقیقت سبقه الیهودیت و نصرانیه به تفرق فی الدین و عدم اقامه دین، که اونها اصلا اقامه دین نبود بلکه هوسهای اینها بود، هوسهای. لذا در دین عیسی و دین موسی علیه السلام همون دین حنیفه، اما یهودیان و نصارا چی هستن؟ اونو تغییر دادن مطابق میلشون، چنانچه ممکنه مسلمان ها در بینشون دین رو تغییر بدن مطابق میلشون. در حقیقت او دیگه اسلام نیست، او در حقیقت چی هستش؟ او اتصاف پیدا میکند به صفات دیگری مثل یهود و نصارا. خب تا اینجا بله. حالا بعضی دوتا آیه رو آوردن، اما بعضی خواستن بگن که در مقابل جواب، چون این صریح در مقابل جریان یهود و نصاراست که اینها گفتن کونو هودن او نصارا تهتدو، اینجا میفرماد سبقه الهی که همون فطرت ابراهیمی است، داره عطف به ناظر به همون آیه اوله که سبقت الله همون فطرت الله، همون دین حنیفه، همون ایمان اسلام ابراهیمی است که این سبقت الله است. لذا ارتباط این با آیات قبل کاملا محفوظه، دقت میکنید. اما اونجایی که بحث شقاق بود و کفایت الهی بود و آیه در حقیقت انهتدا بود، خطاب به این که موعظه کرد اینها رو، در اون موعظه در حقیقت میشه جمله رو معترضه گرفت. و نحن له عابدون، این نحن له عابدون همونجور که قبلا آیه داشتیم نحن له مسلمون که عرض کردیم، اینا به صورت اسم فاعلی میاد، یعنی چی داره؟ ثبات داره، یعنی اسلام، اسلام دائمی، نه اسلام گاهی و غیر گاهی نباشد. نحن له مسلمون، اینجا میگه نحن له عابدون، یعنی کی اهل اون سبقه الهی است؟ کسی که در عبودیتش دائمیه، نه هرگاه حوث میکنه اهل عبادت بشه و گاهی اهل عبادت نباشه. نحن له عابدون یعنی عبودیت تامه. نحن له عابدون که جمله به صورت هم اسم فاعلی است، جمله اسمیه است، و نحن له عابدون که این تثبیت و دوام و استمرار رو توش میرسونه. اگر هم خطایی ازش سر میزنه در مقام عبودیت دنبال جبرانشه. اینجوریست که بگیم فقط معصوم رو شامل میشه، دقت میکنید، دنبال در حقیقت جبرانش هست، این رو نمیچسبونه به اسلام خطاشو که بگه اینم جزء اسلام است. چنانچه یهود و نصارا خطاشون رو چسبوندن که نحن احباء الله و اودائش، ما در حقیقت قوم برتریم، اینها رو چسبوندن بهش دیگه. میفرماید که بله، هم سبقه الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون، نحن له عابدون فی موضع الحال و هو کبیان الا لقوله سبقه الله، که این نحن له عابدون علت و بیان برای چی هستش؟ بیان علت برای سبقه الله. سبقه الله رو چی باعث شد؟ عبودیت. سبقه الله رو چی باعث شد که سبقه الله محقق بشه، رنگ الهی به انسان بخوره؟ عبودیت، همون ولایت میشه. که عبودیت همون چی هستش؟ ولایتی که عرض کردیم از یک طرف میشه عبودیت، از طرف دیگری میشه ربوبیت، که این حلقه دو طرف دارد، اضافی است. از یک طرف میشه عبودیت محض، از طرف دیگری میشه ربوبیت محض. نحن له عابدون. پس سبب سبقت الله، اینم تعبیر یک کلمه است اما خیلی عالیه، که سبب رنگ الهی گرفتن و رنگ، چون رنگ وقتی که میاد دیگه اون رنگ ملکه شدنه، این رنگ دیگه از او تراوش هرچی میکنه مطابق اون رنگه، این رنگ زدن عرض نیست، این رنگ شدن چیه؟ جان و وجوده، یعنی تار و پود وجود این میشه از این سنخ، این سبقت الله. نه مثل رنگ های بیرونی که این رنگ عرضه، ممکنه با یه رنگ دیگه چی بشه بعدن؟ عوض بشه و این زائل بشه، ذات باقیه این رنگ. نه، اگر سبقت الله شد که از عبودیته، عبودیت در تار و پود وجود انسان عابد داخل میشه و جدا شدنی نیست. لذا همون بحثی هم که در وحبت عرض کردیم، کسی که اعمالش منافات نداره، حاج آقای بیگدلی، بله بسم الله، یه صلوات هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. لذا در حقیقت این دوام و ثبات دست شما درد نکنه، انشالله خدای تعالی هممون رو از کسانی قرار بده که با ولایت رابطه داریم. یه صلوات دیگه هم بفرستیم. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا در تمام وجودمون، انشاءالله در تار و پود وجودمون محقق بشه. فقط هم مفهومی نباشه، یعنی واقعا به یه حکم الهی که میرسیم بیان کردن، همینجور یفرحون در حقیقت لفرحنا در اطاعت او و یحزنون لحزننا در ترک او. اگر ما تارک باشیم میدانیم که اونها محزون میشن و ما هم محزون، یا اگر میبینیم یه حکمی ترک شده محزون باشیم، همچنان که اون صاحب شریعت، صاحبان شریعت محزونه. انشاءالله این تو وجودمون نحن له عابدون که سبقه الهی است محقق بشه. بله بله عرض کردم بعضی ها خواستن در حقیقت بیان بکنن که اگر کسی جانی دنبال هدایت بالاتر هست، مثل اونجا که گفت ای اهل ایمان، ایمان بالاتر بیارید، اگر ایمان بیارید اهتدا، و دقت میکنید این یعنی ایمان بالاتر، یعنی سبقه الهیه. منتها سبقه الهیه حسن و احسن ندارد، یعنی الان متعینه، نمیتونیم بگیم الان دین شما حسنه و این چی که اومده احسنه. چرا؟ چون اون دینی که اینها در حقیقت بیان دارن میکنن، او حسن نیست، او تعین یافته افکار اونهاست. بله اگر دین موسی و عیسی علیهم السلام بود، او دین حنیف همینه، اون دوتا نیست که این حسن باشه و اون احسن. این در حقیقت نحن له مسلمون یه اسلامه، همه در حقیقت انبیا یه بیان دارن. دقت میکنید اگر در یه جزئی هم اختلافه، اون اختلافات مربوط به چیه؟ مربوط قابلیت هاست، و الا اون چه که از اون طرف هست یه اسم. لذا اونجا هم دوتا نیست که یکی حسن باشه یکی احسن باشه. لذا احسن بودن تعینه، امکان ندارد که قیاسی باشد و افعال و تفصیل باشد. عرض کردم رنگ الان انقلابات رنگی که دیگه خلاصه خیلی انقلاب‌های رنگی دیگه نوز گرفته، یا تبلیغات انتخاباتی بر اساس یه رنگ خاص دیگه داره الان خیلی برای خیلی ها طبیعی میشه. و هرچند این رنگ ها همه چی هستش، همه رنگ ها یک نوع در حقیقت اب نداره انسان از مثلا استفاده بکنه برای جا انداختن یه مطلبی، چون خدای تعالی هم در از رنگ خیلی خودش در حقیقت مبدعیت رنگه. لذا هیچ رنگی در مقابل اون حقیقت الهیه، رنگی با رنگی از جهت رابطه خدای تعالی با اونها فرقی نمیکنه، چون همه مخلوق الهی هستن. حالا چه رنگ رو طول موج بگیرن، چه رنگ رو یک در حقیقت عرض بیرونی بگیرن، چه هر چی که بگیرن فرقی مخلوقه دیگه. درست نسبت خدای تعالی با رنگ ها علی سواس، همه رنگ ها هم مخلوق الهی هستن و رنگی دون رنگی ترجیح ندارد. بله وقتی که خدای تعالی میخواد بیان بکنه، بعضی از رنگ‌ها نسبت به انسان آثار ویژه دارن. مثلا وقتی که همون تو سوره بقره داشتیم آیاتی که در رابطه با اون گاوی که باید ذبح میشد که فرمود لون فاق اون تسر نازنین، اگر یادتون باشه که زرد رنگی باشه که سرور ایجاد میکنه در نگاه، وقتی که انسان نگاه میکنه ایجاد سرور در دلش میشه. خب معلومه که این اثر ویژه داره. از همین که رنگ ها تأثیر و مبدع تحول و تغییر در وجود انسان و تأثیر میشن، از همین استفاده کرده خدای تعالی، همین رو برده توی مرتبه باطنی که میتونه روح هم رنگ های مختلفی بگیره، که تعین ها رنگ هاست. حتی در حقیقت اگر رنگ های اصلی و فرعی داریم، میشه تشابهی بین در حقیقت اون رنگ های روحی اصلی و فرعی پیدا کرد. اون وقت میشه در حقیقت مبدعیت جامع برای همه در حقیقت رنگ ها پیدا کرد که همه از اون نشأت میگیره. اما هر رنگی در این حال یه تعین خاصه، یه شکل خاصه، یه اثر خاص داره. بله خب بله، این سبقتون من الله، یعنی سبقتون من الله، یعنی تعبیری که کردن که آیا این سبقت الله یعنی سبقتون من الله یا سبقتون لله. اگر سبقتون من الله باشه یعنی خدا این رنگ رو ایجاد میکند و رنگ آمیزی رو میکند، اما سبقتون لله باشد یعنی مؤمن در حرکتش داره این رنگ رو ایجاد میکنه. غلط نیست، اما سبقتون من الله خیلی عالی تره و عمیق تره و دقیق تره و منحصر میشه به اون اطلاق. اما سبقتون لله در حقیقت چی هستش؟ مثلا رنگ های تشکیکی رو شامل میشه که مراتب حرکت باشه. البته خب الحمدلله که سبقه الهی برامون تمایزش با سبقه، هر جا اراده نفسانیه در کار باشد میشه سبقه غیر الهی. هر قدر حالا ممکنه من مؤمن به تمام عقاید و احکام باشم، اما چیه در عمل خطا بکنم و انجام به همین مقدار سبقه الهی شامل حالم نشده، چون انانیت من داخل شده دیگه. انانیت یعنی مبدعیت سبقه غیر الهی. این سبقه الله از سنخ رنگ های بیرونی نیست که تمایز اینجوری داشته باشن، همه مخلوقن، همه خوبن، اما ممکنه یکی این اثر رو داشته باشد، دیگری اثر دیگری داشته باشد. درسته؟ تو عزا سیاه پوشیدن ممدوحه، درسته؟ مثلا تو عروسی سفید پوشیدن ممدوح باشه یا مثلا رنگ دیگری پوشیدن ممدوح باشه، اینا هر کدام مؤثرن و برای انسان اثر ویژه. اون این رنگ ها اینجوری نیست، این رنگ ها یک رنگه که رنگ اطلاقه فقط در وجود انسان نافعه، بقیه رنگ ها در نگاه معنوی رنگ هایی هستن که انانیت توشونه. پس یک رنگ اونجا در مقابل رنگ های دیگه که همه ناخالصن، همه انانیت توشونه. در اینجا می فرمان قول تعالی قل اتحاجوننا فی الله، آیه شریفه، و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون، که این آیه شریفه میگه شما با ما در مورد خدا چرا محاجه میکنی؟ راه احتجاج و محاجه کردن در مورد خدا، علامه میفرماید در یکی از این سه جاست، یا ما یکی رو در حقیقت خدا بدونیم، شما یکی دیگر رو که میگه محاجه میکنید که اون اله ما اله است نه اله شما. اینجا یه جای احتجاجه، میگه این که در حقیقت بین ما و شما دو خدا در کار نیست، ما به خدای واحد احد قائلیم، شما هم به خدای واحد احد قائلید. با کی خطاب داره میشه؟ با اهل کتاب، با کسانی که خودشون رو منتسب به ادیان ابراهیمی میدونن. میگه اینجا که جای محاجه نیست، که وقتی ما و شما در اصل این که خدای واحد در کاره در حقیقت چی هستیم؟ مشترکیم. پس نسبت به این مسئله جای احتجاج نیست. ممکنه بگیم جای احتجاج در جایی باشه که اصل خدای تبارک تعالی واحد باشه در موردمون، اما نسبت خدا با یکی از ما نزدیکتر باشد، با یه قومی نزدیکتر باشد از قوم دیگری، اینم که راه ندارد نسبت به خدا. چرا؟ چون او ربنا و ربکمه، یعنی رب هم است. اگر رب هم است و خدای تعالی نامتناهیه، نسبتش به همه موجودات علی‌السوا هست یا نیست؟ میشه بگیم خدا به این نزدیکتر از دیگریست؟ اگر گفتیم خدا به این نزدیکتر از دیگریست، اگر گفتیم خدا به این نزدیکتر از دیگریست، اگر یه موقع در سوره واقعی میفهم نحن اقرب و الیه منکم، این نسبت به هر کسی صادقه، یعنی نسبت به این هم صادقه، نسبت به دیگری هم صادقه. این کل واحد از اینها رو این آیه نحن اقرب و الیه منکم صادقه، خدا به او نزدیکتر از بقیه است، یعنی میخواد بگه او با یه فاصله نزدیکه. خدای تعالی نزدیکی و قربش با فاصله نیست، قربش بر احاطه است. درسته؟ لذا اینجا خدای تعالی وقتی قربش احاطیه به همه، قرب احاطی، قرب و بعدی که ما میشناسیم که نزدیک و دور داشته باشه در کار نیست. لذا پس یکی از اسباب احتجاج اون بود که دو خدا باشد، اون بخواد ثابت کنه خدای من حق است. یه جای دیگه این بودش که بگیم که درست خدا واحد است، اما خدا به ما نزدیک، نحنو احباء الله و اودا، و ما خدای برگزیده ایم دیگه، ما قوم برتریم، قوم برتریم، خدا در حقیقت با ما نزدیکتر است، با شما چی هستش؟ دورتر. خب نمیشه ربنا و رب بکن. خدای تعالی همون جوری که نسبت به شما عقاب میکنه، نسبت به دیگران هم عقاب داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شعوب و قبائل همه چی بود؟ برای شناختن ما نسبت به همدیگه بود، و الا تمایزی نسبت به خدا ایجاد نمیکرد. قسم سومش این است که ایشون میفرماید که قسم سوم این است که ممکنه در حقیقت بگیم که ما یه اعمالی انجام میدیم، شما یه اعمال دیگری انجام میدید نسبت به این عبودیت، این اعمال هامون سبب امتیاز بشه با اینکه خدای واحد رو میپرستیم. میفرماید که اگر عمل من در وجود شما که اثر نمیذاره، عمل شما هم در وجود من اثر نمیذاره، لنا اعمالکم و لکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، هر کدوم هم عمل، نه عمل شما رو به حساب من می‌نویسن، نه عمل من رو به حساب شما می‌نویسن. این مال اونجاییست که اعمال هر کسی مختص به خودشه، نه اعمال من یعنی امر به معروف، من تارک امر به معروف باشم بگم پس لنا اعمالنا ولکم، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. این نسبت به اون اعمالیست که میگه تو داری نماز می‌خونی پیش خدا، منم دارم نماز می‌خونم. نمیتونی تو بگی که تو عمل نداری، منم با اون عملی رو که یافتم صحیحه و از دین خودم دارم انجام میدم، اونی که احساس میکنم خدای من گفته دارم، تو هم داری اون عملی رو، لنا اعمالنا ولکم، پس احتجاج تو کجا میخواد؟ لذا میگه اینجا جای احتجاج نیست. اینکه فلمتها قلعتها جوننا فی الله انکارون لمحاجت اهل الكتاب المسلمین فی الله سبحانه، که اهل کتاب با مسلمین محاجه می کردن، فی الله سبحانه و قد بین وجه الانکار و کون محاجتهم لغوان و باطلان به قوله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، تازه بعد از اینها نحن له مخلصون، ما نسبت به اون اعمالی هم که انجام میدیم غیر از اون که احتجاج شما نمیتونید به ما بکنید که چرا تازه ما برای خدا فرزندم قائل نشدیم، شریکی هم قائل نشدیم، اخلاص در عملمون هم در همون آداب عبودی هم قوی تره، که نحن له مخلصون، ما اخلاص بیشتری هم به خرج میدیم، پس چطور شما با چی میخواد علیه ما احتجاج کنید؟ حالا بیان میکنه و بله و بیان او ان مهاجت کل تابعین فی مطبوعه ما و مخاصمت ما فی، دو نفری که تابع دو مطبوع باشن اگر میخوان در حقیقت مهاجه بکنن و مخاصمه بکنن، فی انما تکون لعهد امور ثلاثه، اما لاختصاص کل من التابعین به مطبوع دون مطبوع الاخر، هر کدام یه خدایی رو دارن، بعد میان دعواشون میشه سر این که خدای من حق است خدای تو، فیریدان بالمهاجه کلون تفضیل و مطبوعه و ربه علی الاخر، هر کدام میخوان مطبوع و رب خودشون رو بر دیگری ترجیح بدن، کل مهاجه بین وثنی و مسلمین، اینجا راه داره بین وثنی بت پرست و مسلمان، مسلمان به معنای عامش رو اطلاق بکنید، بین در حقیقت کسانی که اهل تسلیمن نسبت به خدای واحد نیست با وثنی ها که خدایان متعدد بت ها رو، اینجا احتجاج جا داره، اما نسبت به اهل کتاب و مسلمانان چی؟ راه نداره، چون یه خدای واحد، هو در حقیقت همون یکی، ربنا و ربکم، و این مالکون دو و این مالکون کل واحد منهما او احدهما یرید و مزید الاختصاص به، که بگه خدا با من یه نسبت ویژه دارد، ما رو اصلا از ابتدا برتر خلق کرد، همه مردم دیگه مثل حیوان باید در خدمت ما باشن، ما رو از ابتدا اینجور خلق کرده اصلا، که از اون طرف میخواد چیکار بکنه؟ نسبت تفضیل رو نسبت به خدای تعالی نسبت به اونا قرار بده، که بگه ما قوم برتریم. میفرماید که و این مالکون کل واحد منهما او احدهما یرید، و هر کدام یا یکی از اونها یرید و مزید الاختصاص به و ابطال و نسبت رفیقه او قربه او ما یشبه ذلک بعد کون المطبوع واحد، بعد از اینکه هر دوی خدا رو میپرستن، اینم یه دسته که میگه اینم راه ندارد، درسته؟ چون یک بود ربنا و ربکم، چی بودش؟ واحد بود دیگه، و رب واحد قرب مطلق دارد، از اون طرف تبعیض در قرب معنا ندارد، چون نامتناهی در قرب است. و اما لکون احدهما ذا خصائص و خصال که لا ينبغي ان ينتسب الى هذا المتبوع و فعاله ذا كالفعال، میگه یا یه طرف بگید یه چیزی باشه که تو اعمالی که داره انجام میده این اعمال شایسته نباشد نسبت به اون ربی که قبول میکند، موجبن لحد لکونه موجبن لحد که او سقوطه او غیر ذالک، فهذه الى المهاجر والمخاصمه بین کل تابعین والمسلمون و اهل الكتاب انما يعبدون اله واحدا. پس دوتا نیستن که مهاجه داشته باشه. و اعمال کل من الطائفتین لا تزاحم الاخرى شیئا، اعمال هر کدوم هم با دیگری مزاحمت نداره. یعنی اینجوری است که اون بخواد عمل انجام بده من نتونم انجام بدم، یا اگه من میخوام انجام بدم اون نتونه انجام بده، مزاحمت ندارن با هم دیگه. لا تزاحم الاخرى شیئا والمسلمون مخلصون فی دینهم تازل لله. این اضافه شه در همین اعمالشون اخلاص رو بیشتر تازه رعایت میکنن. پس چه سببی برای مهاجر باقی میموند؟ فلا سبب یمکن ان یتشبث به اهل الكتاب فی مهاجرتهم و لذلک انکر علیهم مهاجرتهم اولا ثم اولا به صورت مطلق، که اصلا چرا لما تهاجون التهاجون ناف الله، اصلا چرا مهاجر میکنید؟ بعد از اینکه التهاجون ناف الله به عنوان عام میاد بیان تفصیلی میکنه که هو ربنا و ربکم، درسته لنا اعمالنا و لکم، تفصیل این سه ادعا رو بیان میکنه. ثم نفا واحدن واحدن من اسباب هست ثلاثه در مرتبه دوم، ثانیان یعنی در مرتبه دوم تفصیل بیان میکنه. این دیگه میخواید این یه چند خطم بخونیم؟ ام تقولون ان ابراهیم الى قوله کانو هودن او نصارا، که در آیه میفرماید که ام تقولون خلخلکی میشه، خلخلکی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.